له د خپل دندې له لاسه ورکړی دی.
ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با مجله خبری خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش‌ها و مطالب متنوع با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، صدر اعظم قطر، و مطلق القحطانی، نماینده ویژه این کشور، در حل منازعه درباره وضعیت افغانستان بحث کرد. او اواخر دیروز جمعه در حساب تویترش درباره این ملاقات‌های خود در دوحه، پایتخت قطر، خبر داد. آقای وست گفت که قطر شریک مهم واشنگتن در حفظ منافع ایالات متحده بوده و این کشور از حقوق افغان‌ها حمایت می‌کند. جزئیات دیدار تام وست با صدر اعظم قطر و مقام‌های این کشور منتشر نشده است. از سفر تام وست به کشورهای قطر، امارات متحده عربی و ترکیه روز سه‌شنبه خبر داده شد. او در این سفر با مقامات و تعدادی از افغان‌های مقیم در این کشورها دیدار و ملاقات می‌کند و روز چهارشنبه به واشنگتن باز خواهد گشت. الکساندرا مستواجا، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، بر رادیو آزادی گفت که امیدوار است که طالبان شوهرش را از زندان آزاد کنند. بهبودی در 5 ماه جنوری، یک روز پس از ورود به کابل از فرانسه، توسط طالبان بازداشت شد. همسر بهبودی بر رادیو آزادی گفت که شوهرش خبرنگار است، هیچ جرم مرتکب نشده و در 3 ماه گذشته یک بار توانسته با او تلفنی صحبت کند. همزمان سازمان ملل از طالبان خواسته تا شماری از فعالان مدنی را فوراً از زندان آزاد کنند. طالبان در بیش از 1.5 سال حاکمیتشان در افغانستان شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران را بازداشت کرده، تعدادی از آنان را رها کرده و شمار دیگر مانند مرتضی بهبودی و متیولا ویسا، رئیس بنیاد رای قلم، هنوز در زندانهای آنها به سر میبرند. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که به زودی نظامیان خود را با یونیفرم ملبس می کند. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت، دیروز جمعه در کابل گفت که دوخت یونیفرم نظامی برای اردو ادامه دارد. این در حال است که تعدادی از مردم بر رادیو آزادی شکایت کردند که افراد مسلح با لباس شخصی باعث ناامنی می شوند و آنها نمی دانند که این لباس شخصی ها کیند. طالبان در بیش از 1.5 سال حاکمیتشان در افغانستان به عده از سربازان خود یونیفرم سربازان دوران جمهوریت را توزیع کرده بود، اما بیشتر سربازان و پلیس آنها هنوز با لباس شخصی گشت و گذار می کنند. یک مقام محلی طالبان در بدخشان از غرق شدن یک زن و یک کودک در دریای کوکچه خبر می دهد. محمد کامگار، آمر حوادث ریاست رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، دیروز جمعه بر رسانه ها گفت که بعد از ظهر دیروز 4 تن به شمول 3 کودک و 1 زن به علت بی‌توجهی داخل دریا افتادند. او افزود که 2 کودک دختر توسط مردم نجات داده شدند، اما این زن با کودکش غرق شدند. تا کنون جسدهایشان نیز پیدا نشده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله از اینها برایتان می گوییم. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرده که یک شرکت چینی به استخراج معدن لیتیم در افغانستان علاقمند است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از اقدام حکومت پاکستان در ارتباط به ارتقای مسیر انگور اده به یک بندر یا گذرگاه صادراتی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه استقبال کرده است. خانجان الکوزه، عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، میگوید
پیلان هم واردات و صادرات از ایرا میشه، تنها ترانزیت اجازه نیستن که ترانزیت از غلام خان و از خرلچی و پیلان ترانزیت نمی اهمیت زیاد اقتصادی داره.
اتحادیه مکاتب خصوصی در افغانستان میگوید بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، صرف در کابل پایتخت 250 تا 300 مکتب خصوصی بسته شدند. یک مادر که به دلیل مشکلات اقتصادی پسرش را به مکتب دولتی تبدیل کرده میگوید
یک ماست که بچه مرفته در دولتی حاضریش هم نگرفته. اونجا که میره مگه چرا حاضری مره نمیگه. این تو دولتی که هستن تکردوریست. از دولتی دیگه هیچ کدوم درس و تارا نیرک.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که در مذاکرات آشتی میان سعودی‌ها و اوسی‌ها در پایتخت یمن پیشرفت‌های حاصل شده است. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می‌کنیم. الکساندرا مستواجا، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل که در بند طالبان است، می‌گوید که شوهرش را آزاد کنند.
I ask Taliban to release Murtaza immediately.
من از طالبان می خواهم که مرتضی را فوراً آزاد کنند. او هیچ خطاکاری نکرده است. ژورنالیسم جنایت نیست.
با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. امروز شنبه 26 حمل 1402 خورشیدی که برابر است به 15 ماه اپریل 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرده که یک شرکت چینی به نام گوچین به استخراج معدن لیتیم در افغانستان علاقه‌مند است. طالبان به نقل از نماینده این شرکت میگویند که گوچین آمادگی دارد تا 10 میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب.
بر اساس اعلامیه وزارت معدن و پترولیم طالبان، یک شرکت چینی به نام گوچین پیشنهاد داده در صورتی که امضای قرارداد استخراج معدن لیتیم با آنها امضا شود، در ظرف 7 ماه تونل سالنگ را ترمیم و در این مسیر یک تونل دیگر را اعمار می کنند. در اعلامیه آمده که نماینده این شرکت چینی تاکید میکند که پروسس استخراج معادن لیتیم 100% در افغانستان انجام میشود و برای پروسس آن یک بند برق نیز اعمار میکند. این شرکت همچنان ساخت سرک میان نورستان و کنر تا لغمان را هم تعهد کرده است. چطور شد که این شرکت چینی به لیتیم افغانستان علاقه‌مند گردید؟ زابلوال کاکل که مصروف تحصیلات عالی در رشته معادن در جمهوری چک است، می گوید که روز به روز استفاده از لیتیوم در موارد مختلف از جمله بطری های موترهای برقی در جهان افزایش می یابد. گفته می شود که در اروپا تا سال 2030 میلادی دیگر موترهای نفتی تولید نمی شود، فقط موترهای بطریدار برقی تولید می گردد. بنابراین نیاز به لیتیوم روز به روز بیشتر می شود. یک نماینده شرکت گوچین هفته پیش به کابل سفر کرد و روز پنجشنبه با شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان، در کابل دیدار نمود. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، با آغاز استخراج معدن لیتیوم برای 120 هزار نفر به طور مستقیم و 1 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، شرکت گوچین در حال به استخراج معدن لیتیوم علاقه نشان داده که ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان به اتهام قاچاق 1000 تن سنگ لیتیوم در 22 ماه جنوری امسال در ننگرهار 5 تن به شمول 2 چینایی را بازداشت کرد. بر اساس اظهارات مقامات محلی طالبان، این 2 چینی و 3 شریک افغان آنها می‌خواستند که سنگ‌های لیتیوم را از طریق پاکستان به چین انتقال دهند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از اقدام حکومت پاکستان در ارتباط به ارتقای مسیر انگور اده به یک بندر یا گذرگاه صادراتی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه استقبال کرده است. حکومت پاکستان روز پنجشنبه در جلسه ارتقای این مسیر را به بندر صادراتی تصویب کرد. تاجران افغان و پاکستانی می گویند که اگر تسهیلات بیشتر در بنادر و جاده های مرزی دو کشور فراهم شود، تجارت بین افغانستان و پاکستان می تواند بیش از پیش افزایش یابد. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
خانجان الکوزی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از تصویب کابینه پاکستان برای ارتقای مسیر انگورعده بر راه ترانزیتی ابراز خرسندی کرد. اما او گفت که به نظرش تا هنوز امکانات ترانزیتی در آنجا و حتی در بندر غلامجان فراهم نشده است. این عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همچنان گفت که چنین بنادر نیاز به امکانات تکنیکی دارند. خانجان الکوزای ابراز امیدواری کرد که این امکانات در هر دو مسیر افغانستان و پاکستان فراهم شود. او شام دیروز به رادیو آزادی درباره اهمیت بندر انگورعده گفت:
به خاطر که با وزیرستان شمالی با ارگون وصل میکنند یا به گردیز را داره و هم با غزنی را داره و نزدیک میشه. فعلا هم واردات و صادرات از این را میشه، تنها ترانزیت اجازه نیستن که ترانزیت از غلام خان و از خرلچی و فعلا ترانزیت نمی اهمیت زیاد اقتصادی داره و ما را استقبال میکنه.
در حال حاضر مبادلات ترانزیتی و تجاری بین افغانستان و پاکستان از طریق بنادر تورخم و اسپین بولدک چمن انجام میشود. در حکومت قبلی پاکستان جلسات زیاد برای ارتقای انگورعده به مسیر صادراتی برگزار شد، اما فیصله نهایی صورت نگرفت. خانجان الکوزای عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در ادامه صحبت خود گفت که در حال حاضر تاجران افغان روی گشایش بندر نواپاس در شرق افغانستان و پاکستانی ها بر بندر بنیشه تاکید میکنند که تا هنوز به فیصله نهایی نرسیده. خانجان الکوزای عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت که در سال گذشته افغانستان بیش از 1 میلیارد دلار به پاکستان صادرات داشت و بیشتر صادرات را زغال سنگ، کرومایت و سنگ تالک تشکیل میداد. همچنان الکوزای افزود که 450 هزار تن سبزی و ترکاری و نزدیک به 400 هزار تن میوه هم به پاکستان صادر شده است. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، انتقال کالاهای تجارتی بین پاکستان و کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان افزایش چشمگیری داشته است.
اتحادیه مکاتب خصوصی در افغانستان میگوید بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان صرف در کابل پایتخت 250 تا 300 مکتب خصوصی بسته شدند. شماری از مسئولان مکاتب خصوصی هم میگویند که بسیاری از مردم به دلیل چالش‌های اقتصادی اطفال خود را از مکاتب خصوصی به مکاتب دولتی تبدیل میکنند. بیشتر در این گزارش.
از کار مانده دیگه، از بیکاری دیگه نتونستیم کیره در شخصی کامل کنیم، دیگه مجبوره که در دولتی باره دیگه، تو از بیچارگی و نتوانی دیگه دیگر در چیزی دولتی شامل کردیم.
عادله که باشنده کابل مادر سه طفل است میگوید قبلا شوهرش کار میکرد و اقتصادشان خوب بود، به همین دلیل اطفالشان را به مکتب خصوصی شامل کرده بود، اما اکنون به دلیل وضعیت بد اقتصادی همه شان را از مکتب خصوصی به مکتب دولتی تبدیل کرده است. عادله میگوید
مردی که هم که بود در ساختمان کار میکرد یکت کار بود، حال که همی کارم نیاد دیگه نتر از بیچارگی و نتوانی دیگه دیگر در چیزی دولتی شامل کردیم. کتاب نداره، استاداشی گای می آید گای نمی آید. یک ماست که بچه مرفته در دولتی حاضریش هم نگرفته، اونجا که میره مگه چرا حاضری مرو نمیگیر؟ این تو دولتی که هست انت گدواریست چطو کنیم؟ اگه در خانه بانه هم دلیت منطقت نمیکنن که میره دیگه از دولتیم دیگه هیچ کدام درس و تارا نید.
محمد یعقوب ابراهیمی مسئول یک مکتب خصوصی به نام حضرت نبوی هم میگوید که وضعیت اقتصادی سبب شده بسیاری از مردم اطفال خود را از مکاتب خصوصی به مکاتب دولتی تبدیل کنند و افسود
خلق ډیر غریب شوی دی د فیس په تویلولو کې
مردم غریب شوند، در پرداخت فیس بسیار به مشکل مواجهند، اقتصاد مردم بسیار ضعیف است، مردم کمی به مکتب های شخصی مراجعه میکنند، اگر مراجعه هم کنند در قسمت فیس بسیار شانه میزنند، میخواهند که فیس بسیار کم شود،
کم مکتب ته مراجعه کوي.
این در حالی است که رئیس اتحادیه مکاتب خصوصی افغانستان میگوید که در تمام افغانستان 3600 مکتب خصوصی فعالیت میکنند، اما از این میان تنها در کابل 300 مکتب بسته شده. اسلام الدین یارمل رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی میگوید:
تا چه روز مونږه خوانزی د ابتدایي ښوونځی په یو
اگر یک مکتب ابتدایی در کدام جای بسته می شود ما به گونه اوسط 15 معلم را از دست می دهیم در مکتب متوسطه 20 معلم و در دوره نیسه 30 تا 50 معلم را از دست می دهیم این یک وضعیت بسیار دردآور است مشکلات مکاتب خصوصی بسیار زیاد است
وی می گوید اگر ادارات کمک کننده بین المللی آنان را کمک نکنند در پهلوی مکاتب دختران مکاتب بچه ها نیز به دلیل وضعیت بد اقتصادی بسته می شوند او افزود رونق دانش دهکده علم یک شعبه خانه نور و دانش آن مکاتبی هستند که به دلیل چالش های اقتصادی در چند روز گذشته بسته شدند. خواستیم در مورد وضعیت مکاتب از عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان بپرسیم اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی جواب نداد. در همین حال این وضعیت دامنگیر مراکز خصوصی تحصیلات عالی در افغانستان نیز شده است. محمد کریم ناصری مسئول مطبوعاتی اتحادیه پانتون های خصوصی در 11 ماه عمل در گفتگو با رادیو آزادی در مورد بسته شدن تعدادی از پوانتون های خصوصی گفته بود که اخیراً فقط در کابل 50 پوانتون خصوصی به دلایل مختلف از جمله وضعیت بد اقتصادی بسته شدند. آقای ناصری همچنان گفته بود با بسته شدن این پوانتون ها حدود 6000 نفر وظایف خود را از دست دادند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم اما قبل از آن یک گزارش خارجی در مذاکرات آشتی میان سعودی ها و اوسی ها در پایتخت یمن پیشرفت های حاصل شده است ریاض در 8 سال گذشته از زمان تصرف صنعا پایتخت توسط اوسی ها رهبری ائتلاف را در جنگ علیه این گروه بر عهده داشت در این جنگ در یمن ده ها هزار نفر کشته و میلیون ها نفر با گرسنگی و قحطی مواجه شدند جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نائب
مذاکره کننده ارشد اوسی های یمن میگوید که پیشرفت های در مذاکرات با عربستان سعودی حاصل شده است او افزود که ادامه گفتگوهای بیشتر اختلافات مهم باقی مانده را حل خواهد کرد. دیروز کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هر دو طرف را تشویق به مبادله نزدیک به 900 زندانی کرد. هر دو جانب پس از گفتگو در صنعا پایتخت برای جلب اعتماد یکدیگر پیشنهاد صلیب سرخ را پذیرفتند و تعداد از زندانیان را مبادله کردند. افرا ناصر خبرنگار یمنی و همکار مرکز عربی در واشنگتن دی سی به اسوشیتد پرس گفت که این یک گام خوب به حساب می رود.
The prisoner exchange is extremely significant for two main reasons.
تبادل نیروها به دو دلیل متفاوت مهم است. این بزرگترین تبادل زندانیان از سال 2020 بوده که ما در 3 روز آینده شاید تبادل نزدیک به 1600 زندانی بین دو طرف خواهیم بود. دلیل دوم که چرا این گام مهم است، این است که در بین این افراد تعداد از رهبران بسیار مهم حضور دارند که هر دو طرف از 8 سال به ایسو می‌خواستند درباره آنها صحبت کنند تا آزاد شوند.
عربستان سعودی که از سال 2015 میلادی ائتلاف ضد شورشیان اوسی یمن را بر عهده دارد در تلاش است تا آتش‌بس دائمی برقرار کرده و به حضور نظامی خود در یمن پایان دهد از سوی دیگر محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده اوسی ها دیروز گفت که مذاکراتشان با نمایندگان عربستان سعودی و عمان جدی و مثبت بوده محمد سلام در تویترش نوشته که در برخی موارد پیشرفت های حاصل شده و امید که در مورد سایر مسائل مهم بار دیگر بحث شود. به گفته منابع یمنی هیئت ریاض روز پنجشنبه به صنعا رفت. این تلاش های مهم پس از پایان آتش بس سازمان ملل متحد در ماه گذشته و برقراری صلح بین عربستان سعودی و ایران صورت گرفته است. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده که مذاکرات عربستان سعودی و اوسی ها روی آتش بس می چرخید و در این مذاکرات بنادر تحت کنترل اوسی ها و افتتاح میدان هوایی شهر صنعا نیز مورد بحث قرار گرفت. همچنین مسئله پرداخت معاشات اعضای سکتور عامه و برعلاوه بازسازی و خروج نیروهای خارجی از یمن مورد بررسی قرار گرفت. دو منبع یمنی که نخواست نامشان افشا شود بر روی ترس گفتند که در صورت برآورده شدن دیگر خواستهای ایشان با آتش بس موافقت خواهند کرد. درگیری ها در یمن در اواخر سال 2014 میلادی پس از تصرف صنعا پایتخت توسط اوسی ها از دولت طرفدار سعودی آغاز شد. ریاض دو سال پیش تعدادی از سیاستمداران یمنی را گرد هم آورد و برای آنها در تبعید حکومت تشکیل داد.
بیشتر از خبر
و حالا همکارم سید سمی عباس نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود در مورد مشکلات آن افغانهایی که بعد از سقوط نظام جمهوری به طور قاچاقی به ایالات متحده آمریکا رفتند مطلبی را نشر کرده است. این پناهجویان افغان و یک تعداد پناهجویان دیگر در پشت دیوار سرحدی بین آمریکا و مکزیکو بند ماندند. روزنامه سرگذشت یک پناهجوی 33 ساله افغان را که نام مستعار عبیدالله را بر او گذاشته است نقل می کند. او می گوید با سربازان آمریکایی در افغانستان به حیث ترجمان کار می کرد و از شهر تیخوانا در شمال مکزیکو به خاک ایالات متحده گذشته است. در مطلب می خوانیم که پناهجویان از ترس گزمه های سرحدی آمریکا بدون خوراک و سرپناه وقت می گذرانند. از این گروه یک تعداد افرادی که بین دیوارها ماندند در مصاحبه ها ادعا کردند که مامورین آمریکایی روزها آنها را بدون لحاف و نان نگه داشتند. لس آنجلس تایمز از قول عبیدالله می نویسد که می گوید با رسیدن به ایالات متحده چنین تصور می کرد که به یک محل امن رسیده، اما برعکس می بیند که با صدها پناهجوی دیگر در تلک بین دو دیوار بند مانده است. عبیدالله که تعداد دیگر پناهجویان از افغانستان و کشورهای دیگر با او هستند می گوید مامورین گزمه سرحدی با آنها گفتند که باید در توقیف بمانند، ولی نان و سرپناه با آنها نمی دهند. نامبرده می افزاید در اینجا به حقوق بشری احترام وجود ندارد و با آنها مانند سگ و حیوانات دیگر برخورد می کنند. در بخش دیگر مطلب لس آنجلس تایمز می خوانیم که قوای گزمه سرحدی، مقامات وزارت امنیت داخلی و ادارات دیگر آمریکایی از دادن پاسخ به سوالهای روزنامه در این باره خودداری کردند. روزنامه آنلاین بریتانیایی گلوبال هرالد در یک مطلب خود در مورد زندگی یک تعداد معلمین نوشته که در رفت آمد به مکتب بسیار با مشکلات مواجهند. روزنامه ویدیوی یک مکتب دورافتاده در ولایت ننگرهار را به نشر رسانده که معلمان آن به خاطر ضعف اقتصادی هر صبح با جاله ساخته شده از تیوب‌های موتر از آب می‌گذرند و خود را به مکتب می‌رسانند. گلوبال هرالد این ویدیو را از یک روزنامه چینایی به دست آورده است. در این ویدیو یک گروه معلمان در ولسوالی مومدره دیده می‌شوند که برای رفتن به لیسه توسط جاله از دریا می‌گذرند. روزنامه می نویسد این معلمان از سالهای سال به این سو از حکومت ها خواستند که یک پل را بر سر این دریا اعمار کنند و یا کشتی تهیه نمایند، اما این خواست آنها تا حال بی جواب مانده است. گلوبال هرالد در ادامه می نویسد ده ها سال جنگ اقتصاد افغانستان را بسیار ضعیف ساخته است، اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بحران اقتصادی افغانستان عمیق‌تر شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد به تازگی از حکومت طالبان خواست که فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر را فوراً آزاد کنند. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 شماره از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه نگاران و استادان پوهنتون بازداشت شدند. شماره از آنها آزاد شدند، اما بر اساس گزارش ها تعدادشان از جمله متیولا ویسا، خیرالله پرهر، سبحان الله سبحانی، سلطان علی زایی، الهه دلاورزی و مرتضی بهبودی انوس هم در بند طالبان هستند. جعفر احمدی با الکساندرا مستواجا، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، از طریق اسکایپ در شهر پاریس گفتگو کرده و نخست این سوال را پرسیده است.
RSF has said that Behbudi RSF یا سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته که بهبودی به هدف گزارشدهی در پنجم ماه جنوری وارد افغانستان شد و درست 48 ساعت بعد هنگامی که قرار بود اعتبارنامه مطبوعاتیش را دریافت کنه بازداشت شد. می دانید که او تصمیم داشت در چه مورد گزارشدهی کند؟
Yes, thank you for letting me speak. I do not.
بله، تشکر از این که برایم فرصت دادید تا صحبت کنم. من در مورد جزئیاتش نمیدانم به خاطر که او اعتبارنامه مطبوعاتیش را نداشت و فقط میدانم که او میخواست مثل همیشه وضعیت زندگی در افغانستان را به گونه‌ای بی‌طرفانه به تصویر بکشد تا از این طریق بتواند به کودکان و دیگر مردمی که با فقر و دیگر چیزها روبرو هستند کمک کند.
RSF has
said that RSF گفته است آنچه را آنها می‌دانند این است که بهبودی پس از سپری کردن 11 روز در یک زندان در کابل به خاطر نشان ندادن اعتبارنامه مطبوعاتیش به زندان دیگر در کابل منتقل شده و به گفته RSF گفته می شود که او به جاسوسی متهم شده، هرچند مقامات طالبان به گونه رسمی دلیل بازداشت او را مشخص نکردند. اما به نظر شما دلیل اصلی بازداشتش چیست؟
Yes, as you correctly state, Taliban have not directly.
بله، طوری که شما درست میگوید، طالبان به گونه مستقیم نگفتند که مرتضی را به چی متهم میکنند، چرا بازداشتش کردند. چیزی که من گفتم میتوانم این است که مرتضی یکی از بسیاری ژورنالیستان و فعالان حقوق بشر است که در جریان چند ماه گذشته بازداشت شدند. به خصوص این بار او یکی از بسیاری افراد است که به خاطر کاری که در افغانستان انجام داده این گونه مجازات میشود.
Have you been able to
talk to him? توانستید در جریان بیش از 3 ماه با او صحبت کنید؟
I had just 1 minute phone call on the 26th of January.
من تماس تلفنی 1 دقیقه‌ای در 26 ماه جنوری داشتم که 2 ماه از آن سپری شد. طالبان حاضر بودند، بنابراین ما چیزهای زیاد گفته نتوانستیم. فقط چند روز پیش توانستم از طریق کمیته بین المللی صلیب سرخ به مرتضی نامه بفرستم و نامه از او هم دریافت کردم. او در نامه نوشته است که از تمامی حمایت ها سپاسگزار است و از مردم خواسته است که به مبارزه ایشان برای رهاییش ادامه دهند.
اما در جریان تماس تلفنی او به شما چه گفت؟
He said that
او گفت که نباید تشویش داشته باشم، اما این فقط شخصیت اوست، به خاطر که همزمان از صدایش حس کردم که قرار بود گریه کند.
What did you ask him? از او چه پرسیدید؟
I just asked him how is he if he gets food.
فقط پرسیدم که چطور است، غذا دریافت میکند، کسان دیگر هم راهش در زندان هستند، چی حس دارد، صحتش چطور است.
How he's feeling, how is his health.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که بهبودی خوب است و با او رفتار درست می شود. اما شما به عنوان همسرش چقدر در موردش تشویش دارید؟
من واقعا به خاطر وضعیت فیزیکی و روانیش تشویش دارم، به دلیل نبود ارتباط بین من، طالبان و مرتضی. تمامی این وضعیت مثل یک کابوس است، به خاطر که من واقعا نمیدانم که او چطور است.
Several organizations
including UN. چندین سازمان به شمول ملل متحد، کمیته حفاظت ژورنالیستان و سازمان خبرنگاران بدون مرز از حکومت طالبان خواستند که فوراً بهبودی را آزاد کند. اما درخواست شما از حکومت طالبان چیست؟
من از طالبان می خواهم که مرتضی را فوراً آزاد کنند. او هیچ خطاکاری نکرده است. ژورنالیسم جنایت نیست. همچنان رمضان است و ماه مبارک مهربانی و بخشایش است. بنابراین می خواهم بتوانم مرتضی را ببینم و صدایش را بشنوم.
To be able to see Murtaza and hear his voice.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
با افغانستان که